احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال انشاءالله قلوب یکایک ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای تحقق جامعه موعود انبیا که قیام عظیم سید الشهدا علیه السلام عالم رو به سمت اون هدف پیش برده و هدایت کرده، یکی از اموری که باید تحقق پیدا بکنه این است که باید جامعه به حیات برسه، به درک دیگری برسه. این مطلب رو در جلسه گذشته با این بیان ذکر کردیم که اگر بخواهد جامعه موعود انبیا محقق بشه باید انتظارات مردم عوض بشه. اگر مردم انتظاراتشون در حد انتظارات دنیایی باشه و توقعشون این باشه که به همین آمال و آرزوهای دنیایی برسند، با این توقعات و این انتظارات عصر ظهور محقق نمیشه. باید جامعه انسانهایی شکل بگیرن که اون چه میخوان فراتر از این دنیا و این مقاصد دنیایی باشه تا با این جامعه و با این مردم عصر ظهور محقق بشه. حالا همین رو با یک بیان دیگه عرض می کنم و اون این است که باید جامعه جهانی، جامعه انسانی، انسانها به حیات طیبه برسند. باید زندگی دیگری پیدا کنند، روح دیگری درشون دمیده بشه و معنویت دیگری درشون پیدا بشه تا اون جامعه محقق بشه. در قرآن خدای متعال با بیان‌های مختلفی این مطلب رو بیان کرده. یکی از موارد که در قرآن این معنا بیان شده در سوره مبارکه انعام، خدای متعال یک مقایسه‌ای می‌کنه بین دو جمعیت یا دو تا انسان. می‌فرماید که اَلَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. می‌فرماید شما این دو نفر رو با هم مقایسه بکنید، یا این دو تا انسان، این دو تا جامعه رو، یکی مرده بوده و خدای متعال به او حیات داده. و من کانم میتن فاحیینا. شما می‌دونید ما ابتداعا هممون میتیم دیگه، انتل حی و انل میت. ما از خودمون که حیاتی نداریم، هرچی از ناحیه خدای متعاله. یه انسان‌های میت بودن، خدای متعال به اونها حیات داده. در ظلمات بودن، ما هممون به خودی خود در ظلماتیم، به اونها نور داده. اَلَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ. برای اون نوری قرار دادیم که در بین مردم که زندگی میکنه با این نور زندگی میکنه، لذا زندگیش همراه با نوره. مؤمن اینجوریست که در روایات دیدید فرمود المؤمن یتقلب فی خمسة من النور: مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامة الی الجنة نور. مؤمن رفت آمدش در فضای نورانی است، هر کاری میکنه با بصیرت و با نور هست. قرآن فرمود این آدمی که مرده بود ما در او حیات دمیدیم و او رو زنده کردیم و برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور در بین مردم حرکت میکنه، مشیش مشی با نور، زندگیش توامه با نورانیته. آیا این آدم مثل اون کسی است که مثله فی الظلمات در فضای ظلمانی هست؟ لیس به خارج منها، خارج و به هیچ وجه از اون فضا خارج نمیشه، دائم در فضای ظلمت هست. قطعا پیداست این دوتا با هم یکی نیستن دیگه. خب حالا مسئله این دو نفر چیه؟ چجوری هست که یکی مرده است یکی زنده است؟ چجوری میشه یک انسانی زنده بشه؟ در روایات متعدد این حیات و مرگ رو توضیح داده که این حیات و مرگ چیه. من بعضی روایات این باب رو خدمتتون میخونم. در روایات این باب بعضیش اینجوری آمده، فرمود اولا کان میتن، اون کسی که مرده بود، فرمود میتون لا یعرف شیئا، اون کسی که به معارف نرسیده او مرده است. انسان به اندازه حیات پیدا میکنه که اون معرفت‌های الهی به قلب انسان وارد بشه. انسانی که به اون معارف نرسیده و محروم از اون نورانیت معارف است، این انسان انسان مرده است. بعد او رو زنده کردیم، طبیعتاً معناش اینه که حقایق و معارف رو به او عطا کردیم. اینو در آیات دیگه قرآن هم داره دیگه، فرمود اگر اینها پای حق می ایستادن ما قلبشون رو سیراب می کردیم، علب استقامو علب طریقه لعسقیناهم ما انقدقا. فرمود این آب گوارا همون علم امامه که وقتی به قلب می رسه قلب رو زنده می کنه. بذارنات بکنید اونهایی که به این معارفی که دست ائمه علیهم السلام است نرسیدن، قلبشون زنده نشده. اون چه قلب رو احیا می کنه و زنده می کنه این معارف است. فرمود اگر کسی به این معارف دست نیافت میته، در او حیات دمیدیم پیداست، یعنی او رو به امام نزدیک کردیم، بین او و امام راهی قرار دادیم، امام سرچشمه حیات هست دیگه، از معارف امام به قلب او دمیده شد، از ولایت امام در وجود او دمیده شد، این زنده میشه. لذا در روایات دیگه اینجوری توضیح داده، فرمود اول من کان میتن ان ولایتنا، کسی که مرده بود یعنی ولایت ما به او نرسیده بود، فاحییناه، خدای متعال رو زنده کرده به ولایتنا، یعنی هرگاه ولایت امام به قلبی برسه این قلب به حیات میرسه و حیات در او دمیده میشه، واقعا زنده میشه. بعد و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس هم در روایات معین کرده، فرمود این نور همون نور امام علیه السلامه که در آیات فراوانی از قرآن آمده دیگه. کمن مثله فی الظلمات، فرمود اون کسی هم که در ظلمات بیرون نیامده، الذی لا یعرف الامام، اون کسی که به امام نرسیده همیشه در ظلمته، اون کسی که به امام رسید به نور راه پیدا کرده، اون کسی که به علم امام، معارف امام، حقیقت امام راه پیدا نکرد مرده حقیقی است. این که در اون روایات که فریقین هم نقل کردن، این روایاتش هم فراوان هست که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اون کسی که بمیره و امام خودش رو نشناسه این مرده، مردن جاهلیه، یعنی مثل مرگ جاهلیست مرگش، نه فقط زندگی زندگی جاهلیست، مرگش هم مرگ جاهلیست. این معناش همینه، اون چیزی که انسان رو به حیات میرسونه و از موت نجات میده این معرفت امام و ولایت امام و اون حقایقیست که در دست امام علیه السلام است. اگر به قلبی رسید اون قلب زنده میشه. لذا دیدید از امام به عین الحیات، سرچشمه حیات در معارف ما تفسیر میشه، السلام علیکه یا عین الحیات. دیدید از ولایت امام در قرآن تعبیر به ماء میشه و کان عرشه علی الماء، عرش الهی قبل از خلقت عالم عرش مستقر بر ماء بود، فرمود ماء ولایت ماست. و از این دست روایات، قل ان اصبح ماؤکم غورا، اگه صبح کردید و دیدید آبی که شما با او زنده هستید این غور در زمین کرده، غایب شده، من یأتیکم بماء معین، فرمود اصبح ماؤکم غورا، ای اصبح امامکم غائبا، اگر امام غائب بشه اون سرچشمه حیات غور در باطن عالم کرده که انه دیگه از دسترس ما یه مقدار دور شده، لذا رسیدن به حیات دشوار میشه به سرچشمه حیات. در هر صورت این روایاتی که ذیل این آیه آمده، باز من بعض دیگه شو بخونم، این روایت علی ابن ابراهیم، او من کان میتن قال جاهلا عن الحق والولایه فاحییناه، یعنی هدیناه الیها، کسی هدایت به سمت ولایت بشه این رسیده به حیات، و جعلنا له نورا یعنی امامن باز دوباره ان نور الولایه، که این در روایات متعددی بود دیگه، نور به حقیقت ولایت امام تفسیر میشه در قرآن. کمن مثل حوف ظلمات، اون کسی که در ظلمات است، ظلمات یعنی ولایت غیر ائمه علیهم السلام، که شاهدش هم آیه ظلمات دیگه، آیه ظلمات که اون فضای ظلمانی رو بیان میکنه، مقصود ولایت اولیاء طاغوت و دشمنان ائمه علیهم السلام. یه عده‌ای وارد فضای نورانی میشن، یه عده‌ای در فضای ظلمانی میمونن و حیاتشون همراه با ظلمته. حالا از این دست روایات فراوان هستن. یه روایتی هم به خصوص خدمتتون تقدیم میکنم از کافی شریف است. حضرت فرمودن که من اراده یا من سرهو، هر دو تعبیر آمده، من سرهو ان یحیی حیاتی، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ظاهرا جابر جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سرهو ان یحیی حیاتی، کسی که خوشحال میشه، دوست داره که حیاتش حیات من باشد، به این زندگی راه پیدا بکنه، این حیات درش دمیده بشه، به حیات من زنده بشه، و یموت میتتی، و مرگش مرگ من باشد. اون مرگ میدونید دیگه پایان حیات نیست، ادامه حیات و استکمال حیات انسانه. رضا شهدا که از این حیات برخوردارن، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اینا رو میت ندونید، بل احیاء، هم زندن هم مقام اندر رب دارن، هم رزق میخورن دائما، بل احیاء اندر رب بهم، و هم خوشحالنده اون وعده های فرحین به ما آتاهم الله من فضله. فرمود من سره ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنت التی وعدنی ها ربی، به اون جنتی وارد بشه که پروردگار من به من وعده داده، اون بهشت. و یتمسک به غضیب غرسه ربی بیده، متمسک به اون شجره‌ای بشه که خود پروردگار من با دست خودش این شجره رو غرس کرده، ملائکه در کار نبودن، اون شجره طیبه ایست که غارسش خود خدای متعاله. اگر میخواد یه همچین مقامی پیدا کنید، فلیتول علی ابن ابی طالب و اوصیاءه من بعده، موالات به امیرالمؤمنین و اوصیاء امیرالمؤمنین داشته باشید. این تولی و تمسک، تمسک به همون شجره است. لذا بعضی این روایات رو اینجوری معنا کردن که اون غضیبی که غرسه ربی بیده خود امیرالمؤمنینن، اون شجره طیبه. لذا دیدید شجره طوبی به امیرالمؤمنین تفسیر شده دیگه، اون درختی که خدای متعال خودش غرس کرده، هیچ واسطه‌ای در کار نبوده، خودش مربی اوس مستقیم این امیرالمومنین. لذا فرمود اگه میخواید به این درخت متمسک بشید، به موالات به امیرالمومنین داشته باشید. بعد فرمود فانهم لا يدخلونكم في باب ضلال، اگر متمسک به اونها بشید به حیات میرسید. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت شما رو در هیچ وارد هیچ وادی ضلالتی نمی‌کنن، از ابواب ضلال شما رو وارد، ولا يخرجونكم من باب هدى، شما رو از هیچ وادی هدایت بیرون نمیبرن، دائما با اونا سیرتون در وادی هدایت و نور هست. بعدم البته فهم ولات علموهم، لازم نیست چیزی هم به اونا یاد بدیم، فانهم اعلم منکم. حالا این قسمت بمونه. پس ببینید یک حیاتی است که در انسان دمیده میشه، در واقع امام سرچشمه حیاته، و اون حیات وقتی در انسان دمیده شد، انسان حقیقتا زنده میشه. این روایت رو من مکرر خوندم برای اینکه باز این آیه معنا بشه، یه بار دیگه این روایت رو بخونیم که حضرت فرمودن که ظاهرا به جابر جوفی هم فرمودن که مردم سه دسته هستن دیگه، این سه دسته‌ای که در قرآن آمده، اصحاب الشم، اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه، السابقون، السابقون. فرمود از سابقون هم انبیاء الله، رسول الله، اینا سابقونن. فرمود در سابقون 5 تا روح هست، روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، یکی هم روح المدرجه. روح المدرجه یعنی همین نفس، نفسی که همه دارن، کافر هم داره، مؤمن هم داره. با این نفسی که در انسان دمیده میشه، لذت‌های مادی درک میشه. لذا آدم وقتی این نفس رو از دست میده، دیگه این جسم لذت‌های مادیش هم از میمیره به حسب ظاهر دیگه. این در واقع حیات این جسم به اون نفس دیگه. وقتی اون نفس در انسان هست، انسان از خوردن و خوابیدن و آشامیدن و این لذایز مادی بهره میبره، انگیزه داره به طرف این لذت ها حرکت بکنه، و همون نفسه، ازش تعبیر میشه به روح المدرج، این روحی که انسان با او حرکت میکنه، به تعبیر میجنبه دیگه، این جنبش های طبیعی انسان با اون روحه. فرمود 4 تا روح دیگه هست، که در اصحاب یمین سه تا از این روح ها وجود داره، روح الایمان، روح القوت، روح الشهوه، که البته در روایت مفصل از این بحث شده ذیل آیه و ایدهم به روح منه، خدای متعال مؤمن رو با روحی از جانب خودش هدایت میکنه. روایات فوق العاده ای داریم درباره این، حالا در کافی جلد دوم دنی در مباحث ایمان و کفر اون روایات رو آورده. یه روایاتی هم هست که در کتاب الحجه آورده، اونم در ذیل بابی که از ارواح ائمه، روحی که ائمه با او معیدن صحبت میکنه، این روایات آمده. فرمود غیر از این سه روح و اون روح المدرج که در همه هست، که عرض کردم سه روح در مؤمنین هست، یه روح پنجمی است که مال انبیاست و یک روح ششمی است که اون روح کامل مال نبی اکرم و اهل بیته، که همه حقایق که به نبی اکرم داده شده و به ائمه علیهم السلام در شعاع اون روحه. بعد فرمود در انبیا روح القدس هم هست که او غفلت و خواب و اشتباه نداره. اگه میبینید انبیا معصومن به خاطر اینکه اون روح درشون هست، اون روح غفلت نمیکنه، لا یلهو و لا یزهو، فراموشی نداره، خواب نداره، نسیان نداره. انبیا مؤید به اون روح هن. ولی مؤمنین اون روح را ندارن، مؤمنین عادی، ولی سه روح دیگه درشون هست غیر از این نفس، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان. البته این ارواح در روایات مختلف توضیح داده شده، باید جمع بشه روایات. اجمالش اینه، فرمود روح القوه روحی است که با او توانایی بر بندگی پیدا میکنن، میتونن بندگی بکنن. واقعا کسی که اون روح درش دمیده نشه نمیتونه پاشه بندگی بکنه، بندگی توانایی میخواد. روح الشهوه فبهشته و طاعت الله، اگه اون روح رو در آدم ندمن میل به عبادت پیدا نمیشه. و کره و معصیت الله، وقتی اون روح در مؤمن آدم دمیده شد آدم از معصیت بدش میاد. این که بعضی میگن آقا اگه آدم از گناه بدش بیاد آدم نیست، این حرف درستی نیست. این تا نفس بله آدم از گناه خوشش میاد، ولی وقتی اون روح در انسان دمیده شد انسان طاعت رو دوست میداره و از معصیت بدش میاد. اون روح خاصیتش اینه، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه. این روح‌هایی است که خدا مؤمن رو به اون معید میکنه. همه این ارواحی که در مؤمنین هست نازله روح الامامه، امام علیه السلام، اون کلمه روح و حقیقت روح در همه عالم هست. لذا همه حیات عالم به این کلمه برمیگرده. اگر گفته شده و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب همه موجودات زنده رو قرار آفریدیم و همشون حیاتشون قائم به آبه، این در عالم طبیعت ظاهرش همین آبیست که ما میبینیم، باطنش چیه؟ باطنش فرمود ولایت امام علیه السلامه. و البته همین آبی هم که تو این عالم میبینیم که مبدأ حیات طبیعیه، اینم نازله اون حیات هستا، یعنی اینها به هم پیوستن، امر غیر پیوسته ای نیست. این آب هم که میبینید چیزی از اون حقیقت ولایت درش هست که موجودات رو زنده نگه میداره، چیزی از اون حقیقت ولایت درش هست که مبدأ طهارته. لذا ببینید این انزلنا من السماء ماء طهورا، ظاهرش همین آبه و واقعا هم طهوره، ولی در بعضی روایات دیدید به ولایت امام تفسیر شده. در ضمن اون آیه‌ای که مربوط به جنگ بدر هست میفهمد خدای متعال از آسمان آبی برای شما انزل من السماء ماء لیطهرکم، خدای متعال از آسمان از عالم بالا آبی رو نازل کرد که شما رو پاک بکنه. فرمود از سما وجود مقدس رسول الله هن. ما ولایت امیرالمؤمنینه، از اون مقام این ولایت تنزل پیدا کرده که شما پاک بشید. لذا نگاه بکنید بین ظاهر و باطن قرآن تنافی نیست، کاملا به هم پیوسته است. اگر آب طهوره چون اثری از اون ولایت درش هست، اگر آب حیات درش هست چون اثری از اون ولایت درش هست. لذا مبدأ حیاته، حقیقت حیات برمیگرده به ولایت امام، به اون کلمه روح، به اون حقیقت روح، که حالا روایتش هم متعدده. امیرالمؤمنین فرمود ما کلمه روحیم، نحن روح الله و کلمتو، اون روحی که وقتی در آدم دمیده شد یه شعبه از اون روح عالم به همه اسماء شد، علم آدم الاسماء، این مال روح بود، مال جسم که نبود، که او بود که عالم به همه اسماء بود. بنابراین اون علوم و معارف مال این روحه. لذا اگه این روح به کسی رسید معارف بهش میرسه، معارف بهش رسید زنده میشه، نرسید غافل از معارف میمونه. اگر این روح بهش رسید به نور میرسه. ای که فرمود اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، این نور و روح یه چیز هستن، هر دو به امام برمیگردن. امام هم کلمه روح هم کلمه نور. اگر جایی ولایت امام بود روح هم هست نور هم هست. لذا نهت بکنید وجود مقدس امام علیه السلام اگر ولایتش در جامعه انسانی و در روح انسان حالا قبل از جامعه نازل بشه، انسان هم به حیات میرسه هم به نور، به بصیرت میرسه، همه حقایق رو میبینه، از غفلت از جهالت بیرون میاد، زنده میشه، واقعا حیات دیگه ای پیدا میکنه. این مجاز نیست که مرده بود زندش کردیم. بعضی اینجوری آیه رو معنا کردن، گفتن از ایمان تعبیر به حیات شده. این نیست، واقعا مرده بوده زنده شده. حیات مراتبی داره، حیات به روح دیگه، وقتی نفس جدا میشه بدن میمیره. لذا اگر همه عالم زنده است، که همه عالم هم زنده است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه روحی درشون هست، با اون روح بندگی خدا رو میکنن و همه زنده هستن، اون شعاع روح امامه. لذاست که امام هست که به همه عالم ذکر توحید میده، همه عالم به تبع امام ذکر میگن، کما اینکه سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه، کوها رو با جناب داوود سلام الله علیه علی نبینا و علی علیه السلام مسخر کرده بودیم. حضرت داوود که تسبیح میگفت اونا تسبیح میگفتن، یعنی اونا تسبیحشون از حضرت داوود میگرفتن. همه عالم اگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به واسطه اون روح، به واسطه امامه. لذا بنا عبد الله، بنا عرف الله، اگر خدا عبادت میشه با ماست، اگر خدا شناخته میشه با ماست. و درکم تسبح الارض التي تحمل ابدانکم، اگر زمین تسبیح میگه به واسطه شماست، اون زمینی که شما روش را میرید تسبیح میگه، این خودش تسبیح گونیست، بکم به وسیله شماست که تسبیح میگه. مزاحمت بکنید اگر این روح در انسان دمیده شد، انسان به حیات، به معرفت، به عبودیت و به توحید میرسه. و اگه این روح دمیده نشد، انسان در مرحله نفس میمونه. انسانی که در مرحله نفسه، همه آرزوهاش نفسانیه. کاری که سید الشهدا ارواحنا فدا در عاشورا انجام دادن این بود، حضرت اون حیات طیبه انسانی رو در عالم دمیدن و آرام آرام این حیات ظهور پیدا میکنه در عالم. این که میبینید جامعه مؤمنین حول عاشورا، الان من از شما سوال میکنم، از اهل دنیا بپرسید، میگن آقا اینا اصلا بیمارن، صریحا میگن. اگر ما دور هم میشینیم عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، گاهی دیدید بعضی لطمه به خودشون میزنن، میگن آقا بیماری دارن، میگن اینا بیماری روانی دارن. حالا من تعبیرم نمیگم، بیماری خدازاری، میگن آدم گاهی حالت بیماری روانی پیدا میکنه، دلش میخواد خودشو اذیت بکنه. از رفتار ما تعبیر به خدازاری میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه به این حیات نرسیده، نیازهای شما رو درک نمیکنه. که شما تا نیاید ده محرم تو مجلس امام حسین گریه نکنید آرام نیستید. وقتی هم تموم میشه تازه آدم غصه داره که دیگه رفت، تا سال دیگه آرزوشو داره انشالله سال دیگه. این مال اون حیاتیست که دمیده میشه، اون نفس رحمانی امام علیه السلام است که اول محرم دمیده میشه همه میان. اینو من عرض کردم، لذا خیلی هم نمیشه این دهه رو جابجا کنید، چون این دهه امام علیه السلام یه نفس رحمانی میدمن به شیعه، شیعه میاد تو میدان. و بعد مال این دهه است، نه اینکه وقتای دیگه نیست، عمدش اونی که عمومیه مال این دهه است. لذا عنایت بکنید، اگر عرض کردیم که امام علیه السلام انتظارات جامعه رو عوض میکنه، مؤمنین رو به یه فضای دیگه میبره، انتظاراتشون عوض میشه، دیگه قانع نیستن. هرچی هم بهشون بگی آقا ما میخوام شما رو به دروازه تمدن برسونیم، نمیدونم کلبه اینجوری براتون درست میکنیم، همه چی الکترونیکی میشه، دولت الکترونیک، خندش میگیره، میگه اینا که مال بچه هاست، اینا که اسباب بازی بچه ها، چیز بالاتر و بهتری داری خبر بده. اینا که انما الحیات الدنیا لعبون و لعب، همش لهو و لعبه. لهو و لعب مال بچه هست دیگه، کودک لهو و لعب مشغول به لهو و لعبه. منتها بعضیا 90 سالشون هم میشه هنوز کودکن. و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، دار آخرته که دار حیوانه، دار حیاته. امام علیه السلام در واقع فضای دار آخرت رو میاره تو عالم دنیا، دنیای مؤمنین دار آخرته. لذا در روایات دیدید دنیا و آخرت رو وقتی تفسیر میکنه فرمود دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت ولایت بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیرون سمود شما دنیا رو انتخاب میکنید در حالی که آخرت بهتره، در کافی شریف است. سمود دنیا یعنی ولایت ائمه جور، آخرت یعنی ولایت ما. عرض کردم این روایت از اون روایاتی است که خیلی در حل معارف به ما کمک میکنه ها. دیدید خیلی از موارد از دنیا مذمت میشه، در حالی که عالم طبیعت که مذمت نداره. عالم طبیعت عالمی است که ما تو این عالم آمدیم، باید بارمون رو ببندیم بریم دیگه، از دنیا مزرعت الاخرت. چرا مذمت میشه از دنیا با حب دنیا؟ چجوری میشه که آدم تعلقاتش میشه دنیایی؟ تعبیر عجیبیه. فهمود دنیا ولایت ائمه جوره. اگر کسی تو محیط ولایت ائمه جوره، با نگاه اونا به عالم نگاه میکنه. چون میدونید کسی که وارد ولایت امیرالمؤمنین در وجودش وارد شد، به تعبیر روایات ولایت رو اقامه کرد در خودش. من اقام ولایتی فقط اقام الصلات، از امیرالمؤمنین علیه السلام است، به سلمان طبق نقل فرمودن. کسی که ولایت رو در درون خودش اقامه میکنه میشه کسی که چشمش چشم امامه، گوشش گوش امامه. یعنی چی گوشش گوش امامه؟ یعنی هر وقت میخواد بشنوه طبق دستور امام میشنوه، اونجوری که اونا میگن میشنوه، اونجوری که اونا میگن میبینه، اونجوری که اونا میگن دوست داره. اون ولایت درش دمیده میشه، خیمه ولایت تو وجودش به پا میشه، تو فضای خیمه ولایت امیرالمومنین زندگی میکنه. این آدم در حسن حسین خداست، این میخوره میاشامه نکاح میکنه، همه نیازهای طبیعیشو برطرف میکنه، اما تو محیط ولایت حق است. لذا همش نورانی است، خوردنش هم نورانی است، خوابیدنش هم نورانی است. فی صلاتهم دائمونن دیگه، دائم مشغول بندگی است، همه کارش بندگی است، خوابش هم بندگی است. میخوابه ولی تو خوابش عبادت داره میکنه، خوابش هم منشأ خیرات فراوانی براش. ولی اونایی که وارد این محیط ولایت نشدن، نگاهشون به دنیا، درکشون از دنیا، فهمشون از دنیا، علاقهشون به دنیا، میل و نفرتشون همش ظلمانیه، تحت ولایت باطله. در واقع اونا هم میدونید در واقع گوش ائمه جورن، گوش شیطانن، چشم شیطانن. این تعبیر در نهج البلاغه است دیگه. حضرت فرمود یه عده‌ای هستن که شیطانو ملاک میگیرن، وقتی ملاک شیطان شد، شیطانم رها نمیکنه. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم، تو دامن اونا توف گذاری میکنه، جوجه هاشو پرورش میده، سر قوای اینا میشونه. وقتی نشون دیگه نظر به اعیانهم، با چشم اونا میبینه، نطق به السنتهم، با زبان اونا حرف میزنه. کسی که زبانش شد زبان شیطان، کما اینکه آدم میتونه به جایی برسه که بنده به جایی میرسد که کنت سمعه، خدای متعال میفهمد در اثر فرائض و نوافل اگر کسی واجبات رو انجام داد، بعد وارد وادی مستحبات شد، برای خدا پیشرفت به جایی میرسه که من گوشش میشم، من چشمش میشم. عرض کردیم این معناش حلول خدای متعال در انسان که نیست، این که کفره. معناش اینه این تحت ولایت من قرار میگیره، دیگه از خودش هیچ تصمیمی نمیگیره. من اراده کنم ببینه میبینه، اراده کنم، نه اینکه مجبورها، اراده خودشو تسلیم محض میکنه. لذا اراده الهی جاری میشه در قواش، با اراده الهی میبینه، با اراده الهی میشنوه. مؤمن اگه تحت ولایت امام معصوم قرار گرفت اینجوریه، با اراده او میشنوه، با اراده او میبینه. و اگر تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار گرفت، با اراده اونا میشنوه. لذا ببینید کسی که تو این دنیا زندگی میکنه از این دو حال خارج نیست، یا در محیط ولایت ائمه نار یا در محیط ولایت ائمه نور. اگر در محیط ولایت ائمه نوره، مبان کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، این زنده شده، این نورانی شده، این خوردنش هم نورانیه، خوابیدنش هم، همش میشه آخرت، این میشه دارالحیوان. مگه ما تو بهشت نمیخوریم؟ ولی خوردن با خوردن اینجا فرق میکنه. اونجا مؤمن لذت از ضیافت میبره، لذت از حضور حضرت حق میبره. اونایی که به حیات طیبه رسیدن تو دنیا هم اینطورن، وقتی میخوره متنعم به مهمانی خداست، لذت مهمانی خدا رو میبره، نه لذت طعام رو. اگر از طعام لذت میبرد، چون از اوست، چون رحمت اوست، چون ضیافت اوست. این خوردن عین حیاته، این خوردن عین آخرته. اینا فهمودین؟ لذا فهمود آخرت ولایت ماست، دنیا ولایت ائمه جور. اگه کسی تو دنیا زندگی میکنه، نگاهش به دنیا، خوردنش، پوشیدنش، خوابیدنش، نکاح کردنش در محیط ولایت اوناست، این همش دنیاست، همش لهو است و لعب، لغوه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. و اگر تحت ولایت امام واقع شد، این خوردنش خوردن دیگریست، دیگه نمیخوره برای اینکه لذت از طعام ببره، میخوره که از رحمت الهی لذت ببره. خیلی این دوتا با هم فرق میکنن. خوابینایش هم همینطوره، استراحتش هم همینطوره، همه چیزش میشه امام، لذا همش میشه حیات طیبه. اگر در انسانی و در جامعه ای آرام آرام این روح دمیده شد، یعنی اون حقیقت غیبی، اون حقیقت ولایت امام که غیبه دیگه، یؤمنون بالغیب یعنی امام زمان، اگر اون غیب آرام آرام درش دمیده شد، اون غیب درشون تنزل و تجلی پیدا کرد، به حیات میرسن، به نور میرسن، خوردنشون میشه خوردن دیگری، خوابیدنشون میشه خوابیدن دیگری و غیر اینم چیزی نیست. و الا با ریاضت کشی کسی به جایی نمیرسه. اون حقیقت باید تنزل پیدا کنه. اگر عرض کردیم سید الشهدا علیه السلام عالم رو وارد عالم دیگه ای کردن و کم کم عالم رو به حقیقت عصر ظهور نزدیک کردن، دوره‌ای که اون امت اسلامی حول ولایت نبی اکرم شکل میشه، با اون شکل میگیره، با اون اوصافی که عرض کردی، یکی از خصوصیاتش اینه که امام علیه السلام اون حیات رو دمیدن به همه جامعه مؤمنین، منتها آرام آرام این حیات به تدریج ظهور پیدا میکنه، موانعش مرتفع میشه. ببینید از این آیه قرآن که عرض کردن من اینجوری میفهمم: اولاً کان میتن فاحییناه و جعلناه نوراً یمشی به الناس کما مثله فی الظلمات. یعنی یه ظلماتی داریم که تو آیه ظلمات آمده در سوره مبارکه نور. اگر کسی تو اون ظلمات بود نه به حیات میرسه نه به نور. این طرف هم یه نور داریم و حیات که آیه نور بیان کرده. پس این طرف دستگاه ولایت حقه که دستگاه حیات و نوره، اون طرف هم دستگاه ولایت باطله که دستگاه موت و ظلمته. آرام آرام اون ولایتی که ولایت نور و حیات تو عالم ظهور پیدا میکنه تا برسه عصر ظهور که انشالله ظهور کامل، حالا کامل که نه، به اندازه ظرف دنیا اون حقیقت در عالم دنیا تجلی و ظهور پیدا بکنه. اگر میبینید جامعه مؤمنین انتظاراتشون عوض میشه دیگه، تو دنیای مدرن امروز با همه وعده هایی که به بشر میدن، با همه تسهیلات ظاهری که ایجاد کردن، قانع نیستن. این به خاطر همینه، با همه وعده هایی که بهشون میدن راضی نمیشن. این بالا اینه که یه حیات دیگه ای درشون دمیده شده. وقتی روح بالاتر آمد، این تمنیات پایینتر دیگه انسان رو راضی نمیکنه. وقتی اون روح الایمان در انسان دمیده شد، ایدهم به روح من، اون روح آمد، اون ملائکه آمدن و انسان معید به اون ارواح شد، انتظاراتش متناسب با روح الایمانه. و لذاست که همه عالم اینجوری به سمت ظهور حرکت میکنه. یه جمله هم بگم که خدای بر درجات هست امام رضوان الله تعالی علیه بیفزاید. ایشون هم حقیقت اینه، اونی که من میفهمم، از اون نفس رحمانی که در ایشون بود دمید. میدونید مثل ایشون کارشون رو با عاشورا شروع کردن دیگه، یعنی عاشورای 42 که روز 13 خرداد بود ایشون سخنرانی تو فیضیه کردن. حقیقت اینه که ایشون با تکیه به عاشورا و اون حقیقت ساری در تاریخ، اون قیام عظیم سید الشهدا علیه السلام، یه نفسی که در ایشون بود دمیدن و نتیجه اون نفس رحمانی که از طریق ایشون دمیده شد این بود که تو دنیایی که همه چیز برای به اصطلاح خوشگذرانی آماده بود، یک امتی، یک جمعیتی مقابل همه این تمنیات ایستادن، باش تا صبح دولتش. واقعا هم میبینید دیگه، این حرکتی که میبینید که اتفاق افتاده و انشالله رو به پیشم هست، انشالله به ظهور حضرت بقیت الله ختم بشه، ادامه همون حیاتیست که از عاشورای امام حسین علیه السلام در عالم دمیده شده. من حالا یه جمله اینجا بگم، یکی از تجلیات حیاتی که سید الشهدا در عالم دمید اینه که با امام حسین باب شهادت گشوده شده. این واقعیت انکارناپذیریه که اگر جهاد، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء، بابی است که خدا برای اولیاء خاص خودش گشوده، این باب با سید الشهدا گشوده شده، لذا سید الشهدا است دیگه، امام شهدا است. هر کسی بخواد به مقام شهادت برسه بعد از باب امام حسین علیه السلام وارد بشه، راه دیگه ای وجود نداره. اگر شهدا به حیات طیبه میرسن، تجلی شهادت سید الشهدا است، نازله این حقیقت است که به اونها داده شد. یکی از ابواب حیات که با سید الشهدا باز شده باب شهادت. حالا دیگه بحثای مستاوش من نمیخوام عرض بکنم، عزیزان میدونن ما در همین جبهه خودمون از اون روزی که توجه به عاشورا شکل گرفت و از ما تغییر کرده، انگیزه شهادت طلبی پیدا شد و اون روحای بلندی که شما داستانهاشون رو میدونید و شنیدید که واقعا بعضیشون اولیاء خدا بودن، بیته خیلی هاشون از اولیاء خدا بودن، این همون آثار حیات حضرته، حیاتی که حضرت در عالم دمیدن، شما تجلیاتشو دارید میبینید که یک امتی در مقابل یک تمدن بزرگ ایستاده، قانع نیست، واقعا راضی نیست. چرا راضی نیست؟ اگه یه روح دیگه درش دمیده نشده چرا به وعده های اونها راضی نیست؟ اگر واقعا به یک حیات بالاتر و رفیع تری دست پیدا نکرده، چرا به شهواتی که اونا وعده میدن قانع نمیشه؟ چیزی غیر از این نیست. خب من عرضم رو جمع کنم، اون چیزی که انشاءالله امیدواریم واقع بشه و همه ما متنعم بشیم به سید الشهدا علیه السلام، همینه که انشاءالله اون حیاتی که حضرت در عالم دمیدن و با شهادت حضرت آرام آرام این حیات در عالم ظهور پیدا میکنه، در قلوب همه ما واقع بشه و انشاءالله همه ما قابلیت پیدا کنیم. لذا در روایات هست، حالا اینو بعضی از بزرگان این تعبیر رو کردن، در روایات دیدید فرمود هر مؤمنی یک موت داره و یک شهادت، هر مؤمنی. بعضی از علمای بزرگ این روایت رو اینجوری معنا کردن، گفتن وقتی سید الشهدا به شهادت رسید همه مؤمنین به شهادت میرسن، این نازله شهادت سید الشهدا، همه مؤمنینی که گره خوردن به سید الشهدا همشون شهادت حقیقی پیدا میکنن، این به واسطه همون وجود مقدس حضرت است. حالا اون روایت بمونه، روایتش هم متعدده و معنا هم کردن بزرگان، یکی از معانی که براش کردن همینه که شهادت سید الشهدا اونقدر شهادت عظیمی است که با این شهادت همه مؤمنین تلقی شهادت میکنن و مقام شهدا رو درک میکنن ان شاء الله، میرسن به جایی که اندرب بهم یرزقون.